أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. بعد از اینکه بحث تحریف قرآن در سطح متوسطی مطالب مطرح شد، به نظر من جا زیاد برای کار هنوز داره که باید اون روایت ها کامل تک به تک خونده بشه، دیده بشه، ولی به همون اندازه ما مطالب رو بیان کردیم. میرسیم به دلائل حجیت ظواهر قرآن. این بحث بسیار مهمیه که آیا ظواهر قرآن حجیت داره یا نه. جمعیت اخبارین چه از شیعه باشه چه از سنی گفتن که ظواهر قرآن برای افراد متخصص، برای کسانی که قرآن بر اونها نازل شده حجیت داره، یعنی ظواهر قرآن برای نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام حجیت داره. اما آیا برای عموم مردم ظواهر قرآن حجیت داره؟ آیا عموم مردم قرآن رو میفهمن؟ خب در ادامه میگن که خب عموم مردم قرآن برای عموم مردم که نیومده، پس باید عموم مردم چه کار بکنن؟ عموم مردم باید قرآن رو در کنار روایت ها، یعنی روایت ها رو که ببینن در مورد آیه اگه حرف داره، اون برداشت حدیث از آیه چگونه هستش، باید بر اساس همون معارف خودشون از قرآن اخذ بکنن. اگه حق ندارن که مستقیما اینها رجوع بکنن به قرآن و معارف رو بخوان اخذ بکنن. خب ادله هم ارائه کردن، قسمتی از ادلهشون ادله قرآنی هستش، جمعی ادله بر اساس روایات. مثلا آیه‌ای که از جمله آیاتی که میارن اینه که بل هو آیات بینات، بله بله که این قرآن آیاتش بینه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این قرآن بیان آشکاره اما نه برای کسی، همه عموم توده مردم. فی صدور الذین اوتوا العلم، برای کسانی که این علم و علم قرآن رو به قلبشون داده شده، اوتوا العلم هستن، علم و خداوند در قلب اینها قرار داده. که خب گفتن علم و به قلب کی قرار داده؟ به قلب پیامبر. صریح آیه قرآنه که ما قرآن رو به قلب تو فرو فرستادیم، به وجود تو سرازیر کردیم، به تو نازل کردیم. و خب در مورد ائمه معصومین هم که علم لدن داشتن چنین بحثیه. پس قرآن بیان و آشکار برای توده مردم نیست. دلیلش هم اینه که ما بسیاری از مطالبی که هستش اصلا هیچ فهمی توده مردم نسبت به قرآن ندارن. هام میم عین سین قاف، هام میم چیه؟ عین سین قاف یعنی چی؟ چه درکی ما از این هام میم عین سین قاف داریم؟ خب خود پیامبر باید مطرح بکنه که هام میم از اسماء منه، از صفات منه، هام میم از اسم های من، اسم قرآنی منه، هام میم. پس وقتی که ما درکی نسبت به یک سری از آیات قرآن نداریم، از کجا معلوم اون چیزهایی هم که درک داریم درست باشه؟ و ادامه میدن، تازه ادامه میدن، میگه ببینید این همه فرقه های مختلفی در اسلام 73 فرقه، مگه همه استنادشون به قرآن نیستش؟ چرا به اختلاف افتادن؟ چرا فرق فرقه شدن؟ دلیلشون اینه که خودشون فهمی که فهم خودشون نسبت به قرآن اومدن به عنوان فصل الخطاب قرار دادن. اگر چنانچه آیات قرآن در کنار روایات معصومین درست فهم می شد 73 فرقه نمی شدن. پس این که بگیم که ظواهر قرآن و حجت توده مردم برن سر قرآن و فقهش رو بگیرن، اعتقاداتش رو بگیرن، اخلاقش رو بگیرن، بر اساس او خط مشی زندگیشون باشه، این کتاب رو به عنوانش میزان بخوان قرار بدن، یک کف اشتباهیه. بله قرآن باشه، ما نمیگیم بندازیم بیرون، بخونین و روایات رو در کنار آیات قرآن. یعنی چی؟ مثل میمونه که این روایات رمزگشایی کرده از آیات قرآن، یعنی شما هیچ فهم و درکی نسبت به فهم درستی نمیتونید نسبت به قرآن داشته باشید، الا که روایت ها باید این کلید فهم شما رو باز بکنه. این بسیاری از اخباریین نظرشون همین بحثه که حالا از اون برگاهی اوقات باز یک بحث دیگه مطرح شده که حالا اونم در جای خودش میگم، گفتن اصلا ما نیاز برای فهم قرآن نیاز به روایات نداریم، اصلا قرآن خودش خودشو تفسیر میکنه. قرآن برای اینکه تفسیر بشه نیاز به حدیث نداریم، حالا حدیث هم باشه اشکال نداره، اما قرآن خودش خودشو تفسیر میکنه. لذا جمعی اومدن نظریه رو مطرح کردن، تفسیر قرآن به قرآن.
از شیعه
بله. نه
خب اونا میگن که قرآن به قرآن، ولی حدیث هم کنارش میدونن لازم
میدونن، اما میگن که لازم نیست، هیچ احتیاجی نداره قرآن به حدیث.
بله
بله بله، صراحتا تفسیری که به عنوان تفسیر قرآن به قرآن مطرح شده و ترجمه هم شده که یکی از مشاهیر نوشته، در مقدمش نوشته که احتیاج قرآن نداره به حدیث. چرا این بحثایی رو میارن؟ میگه مثلا در فقه چرا، در مسئله، ولی کلن بخواه حساب بکنی قرآن کفایت میکنه، خودش خودش رو تفسیر میکنه. جمعی اونگونه مطرح کردن، جمعی گفتن اساسا قرآن بدون حدیث فهم نمیشه. دو نگاهه، یه نگاهی وسطه، میگه این نگاه اینه که میگه آقا حجیت ظواهر قرآن برای ما محفوظ، قرآن بالاخره برای مردم اومده، پیامبر قرآن برای مردم اومده و تدبر بکنین در این قرآن، تعقل بکنین در این قرآن. اما خب این گونه هم نیستش که همه آیات قرآن رو شما بتونین که با تعقل درک بکنید. خود قرآن اومده تفصیل قائل شده، میگه ما یه سری آیات داریم، محکمات، هن ام الکتاب و اخر المتشابهات، آیات متشابه. آیات متشابه رو میگه باید با روایات فهم بشه، یا میگه یک سری آیات کلیگوییه، یک سری آیات مطلقه، اینها نیاز داره که ریزکاری ها، جزئیات، اینها با روایات ما مطرح بشه. مثلا کلیگویی داره که آقا نماز رو به جا بیاریم، نماز رو به پا بدونیم، اما نماز چند رکعت تو قرآن نیومده، کیفیت نماز تو قرآن نیومده، احکامی که در شکیات، شک در نماز دو رکعتی، شک در نماز سه رکعتی، شک بین دو و چار، شک بین یک و سه، شک بین دو و سه، شک بین چار و پنج، اینا در قرآن نیومده. اینا احکامی داره دیگه، اونا رو در روایات باید بررسی بکنیم. یه می نگاه معتدله، یک نگاه میانیه. پس سه گروه شدن، جمعی میگن قرآن نیاز به حدیث نداره، ما از این احتیاج به کلام پیامبر نداریم، قرآن خودش خودشو تفسیر میکنه. جمعی گفتن آقا اساسا یعنی چی؟ یعنی قرآن بله حجیت نسبت به ظواهرش که مطرحه و هیچ نیازی هم قرآن نسبت به حدیث نداره. جمعی گفتن که اساساً حجیت ظواهر برای توده مردم نیستش، برای پیغمبر و ائمه معصومینه و قرآن حجیت داره برای توده مردم با توجه به روایات. یعنی هر آیه روایت رو باید بررسی بکنن، نگاه بکنن، بعد اون وقت اون دریافتی که داره همون براش حجیت داره، طریقیت داره. یک نگاه میانی هم هستش که بله ظواهر قرآن حجیت داره، اما ما میبینیم که یک سری آیاتی هستش متشابهه، یک سری آیاتی هستش کلیه، یک سری آیاتی هستش مجمله، یک سری آیاتی هستش مطلقه، قید اونها، تفصیل اونها، اینها با توجه به روایات بیان میشه. البته اینا نمیگن که اون آیاتی که محکم هستش و مثلا اگه به روایات رجوع نکنید، میگه اگه روایات رجوع بکنید خوبه، اما درکی هم شما نسبت به آیات دارید. پس فعلا سه مکتب رو خدمتتون عرض کردم که خب اینها همه میتونن که هم شیعه باشن هم میتونه سنی باشه، توی زمینه تفاوتی نیستش. حالا سنی باشه مثلا میگه که ما به روایاتی که در کتابهای خودمون اخذ میکنیم، کتاب‌های تفسیری روایی خودمون اخذ میکنیم، شیعه باشه میگه به کتاب‌های خودمون اخذ میکنیم. اختلاف سقرویه، در کلیتش با هم دیگه اختلاف نیست، سه مکتب در هر دو نگاه هست. خب ببینیم ما تا اینجا محل نزاع رو خدمتتون شرح دادم، توضیح دادم، تأملی نسبت به این داشته باشین. خب بریم سر شیعه، آن لازم نیست که وارد اهل تسنن بشیم، شیعه کفایت. بریم سر شیعه. اصلا ببینیم اینها قائلن که میگن که ظواهر قرآن برای توده مردم قابل اعتماد نیست، زیرا شاید هدف و منظور پروردگار از آیات قرآن غیر از آن باشد که از ظاهرش فهمیده شود. نمیتوان معانی ظاهری قرآن رو گرفت و در مواقع لزوم به آن تکیه و استناد کرد. یعنی پس اینطوری شد، قرآن، فهم قرآن جنبه عمومی نداره، بلکه تنها عده مخصوص و معینی که طرف صحبت و گفتگوی قرآنن میتونن معنای واقعی قرآن رو درک کنند و کلید فهم قرآن تنها در دست اون افراده که اونم پیامبر اهل بیت. خب در این خصوص روایتی هم مطرح میکنن، مثلا دو روایت شما نگاه بکنید معمولا در فرمایشات ایشان این نگاه دیده میشه. یه روایتی هستش در وسائل الشیعه مرحوم شیخ راملی، جلد 27 صفحه 47 باب 6 حدیث 33177 شعیب ابن انس در روایت مرسل. مرسل روایتیه که سلسله ناقلانی ذکر نشده، روایت مرسل. از امام صادق نقل فرموده که آن حضرت به ابو حنیفه فرمود. ابو حنیفه که میدونید که فقه اهل تسنن به چهار شاخه تقسیم میشه، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، که خب هر کدوم از اینها یکی از این فقهاشون بودن و الان هم طرف میگه آقا حنیف من چیه، شما مذهبت مذهب فقهی چیه، روش و نهله فقهی چیه. میگه که من طرفدار ابو حنیفه هستم، فقه حنفی دارم. ابو حنیفه خودشو مفتی میدونست، حکومت عصرم پشتوانه ابو حنیفه بود، اینو بزرگش کرد، چاقش کرد در مقابل امام صادق علیه السلام. با اینکه صراحتن هستش که در فرمایشات خود عامه من دیدم که ابو حنیفه گفت من هرچی گیرم اومده در پرتو شاگردی 2 سال جعفر ابن محمد بوده، 2 سال شاگرد امام صادق بودم، و خب جهات سیاسی و جهات دیگه یک مکتب تشکیل داد. امام صادق علیه السلام اینطوری اومده، یه گفتگوی بود بین امام صادق و ابو حنیفه. امام صادق به ابو حنیفه فرمود تو فقیه مردم عراقی؟ گفت آری. فرمود با چه مدرکی به آنها فتوا میدهی؟ گفت با کتاب خدا و سنت پیامبرش، قرآن و روایت. فرمود ابو حنیفه آیا کتاب خدا را آنچنان که شایسته است میشناسی؟ و آیا ناسخ و منسوخ آن را میدانی؟ گفت آری. امام فرمود ابو حنیفه وای به حالت که دانش بزرگی را ادعا نمودی، دانشی که خداوند آن را قرار نداده مگر در نزد متخصصین قرآن و آنان که قرآن بدانها نازل گردیده. وای بر تو، این چنین علم و دانشی بر کسی میسر نیست جز افراد خاصی در خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ابو حنیفه، بدان که خداوند از قرآن خود حتی یک حرف به تو ارث و نصیب نداده است. خب دقت بکنید، اینکه یک حرف به تو ارث و نصیب نداده، بالاخره ابو حنیفه چهار تا آیه که خونده بوده و دریافتی داشته. این گروه استنباط میکنم، میگم ببین این یه حسریه، یه حسنیه که چون ابو حنیفه از مسیرش وارد نشده هیچ دریافت درستی نمیتونه از قرآن داشته باشه، در صورتی که ابو حنیفه اینجا آورده که آقا من بر اساس کتاب خدا میام فتوا میدم. بعد ابو حنیفه ای که بالاخره درس خونده، از توده مردم بالاتر بوده، وقتی حضرت از ابو حنیفه نهی میکنن توده مردم سالبه منتفی به انتفاع موضوع، ولی توده مردم درک نمیتونن. ابو حنیفه نهی میکنه، میگه ابو حنیفه میگه که آیا تو کتاب خدا را آنچنان که شایسته است میشناسی؟ ناسخ و منسوخش را میشناسی؟ ابو حنیفه میگه آری. امام میگن وای به حالت که دانش بزرگی را ادعا نمودی و این دانش تنها در نزد افراد خاصی هستند، پیامبر و ائمه معصومین. این یک حدیثیه که استناد میکنه. پس میگن ما ابو حنیفه یکی چی؟ توده مردم هم نمیتونن ورود به این قرآن داشته باشن، نهی شده. حدیث دوم در کتاب وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 185 باب 13 حدیث 33556 که در روایت زید شحام، زید شحامو من نگاه کردم متفقون قول فرد ثقه‌ای بوده که قتاده در محضر امام باقر علیه السلام وارد گردید. امام به وی فرمود تو مرتو فقیه مردم بصره‌ای؟ گفت چنان چنین میپندارن. آنگاه امام فرمود شنیدم که قرآنم تفسیر میکنی؟ عرضه داشت آری. تا آنجا که امام فرمود قتاده اگر از پیش خود قرآن را تفسیر کنی هم خودت هلاک گشته ای و هم دیگران را به هلاکت انداخته ای، و اگر با گفتار دیگران تفسیر کنی باز هم خود و دیگران را به هلاکت کشانده ای. وای بر تو قتاده که قرآن را تنها کسانی می توانند بفهمند که مخاطب به قرآن و طرف صحبت و گفتگوی آن است. این یک صراحتن آورده، تنها کسی قرآن را می تونه بفهمه که مخاطب و طرف صحبت و گفتگو و قرآن باشه، نبی مکرم اسلام بالا همه مسئول. حالا پس اینجا چی بودش؟ اینجا تنها کسانی می... خب ببینید اینجا این تناقض پیش میاد، این تناقض پیش میاد. اینجا میگه که وای بر تو قتاده که قرآن رو تنها کسانی میتوانن بفهمن که مخاطب قرآن و طرف صحبت و گفتگوی آن هستن. بالاخره ایشان طرف قرآن و طرف صحبت و گفتگو بوده یا نبوده؟
منظوری که کلی تو نباید بگم، مثلا من قرآن، حالا مثلا اون جاهایی که مربوطه تو یا ناسا بالاخره محدوده دیگه، همه قرآن
نمیشه شامل. بله، بعضی اومدن این حدیث هم اینطوری بود، گفتن آقا نگاه کنین اینجا بحث سر این بوده که این حدیث و حدیث بالایی میخواد بگه به طور مطلق. در حدیث اولی مثلا مطرح شده که این گونه بوده، آیا کتاب خدا رو آنچنان که شایسته ای میشناسی؟ بعد این اومده بوده بله میشناسم، آنچنان که شایسته ای میشناسی؟ در حدیث دوم هم که مطرح شده
مطلق نیست، چنان که شایسته، یعنی به حق میتونه بشه، نه هر کسی به اندازه خودش، یعنی او هم باز یه چیز مطلقی رو نمیتونه نفی بکنه که آقا
بله دیگه میگم که جمعی که قائل به حجیت ظواهر شدن گفتم بله به صورت مطلق ما هم میگیم مطلق ما میگیم متشابهات رو نمیفهمیم متشابهات رو نمیفهمیم
حتی اگر هر چی هم که بفهمیم یک بوسته ای از قرآن رو میفهمیم بازم بتون قرآن رو قطعا کسیم که من 70 بطن قرآن رو فهمیم
حالا فعلا ما به سر بطن قرآن کاری نداریم ما فعلا بحثی که داریم مطرح میکنیم به این در ارتباط با ظواهر دیگه به همه آیا این ظواهر برای ما علم‌آور هست یا نیست علم‌آور هستن جمعی گفتن که نه اصلا نباید اصلا نباید ورود پیدا بکنی این برای شما شما رو حتی به انحراف میکشونه اصلا ظواهر بخونین قرآن رو بخونین نمیگم فهم نکنین با توجه به کنار روایات روایات دیده بشه یعنی آیه رو معنی که میکنین روایت ها هم در کنارش یک به یک دیده بشه بعد آیه بعدی با روایات مستقیم از آیه نمیتونید فهمیده شما چی بر شما حجت فهم شما از روایاتی که در تفسیر آیات قرآنه
افلا یتدبرون القرآن هیچ
خب حالا همین
نه تدبر در سایه روایت
بله دقیقا میگن تدبر در سایه روایت تدبر در قرآن در سایه فهمی که معصومین از اون آیه به تو دادن از مجرا و مجلای اونها میتونی شما فهم داشته باشی مستقیم نمیتونی فهم داشته باشی
فهم عمیق‌تره
در حال ببینین فعلا ما میخواستم محل نزاع رو خدمتون عرض بکنم که حرفا این گونه در این سطح مطرح شده و اتفاقا بسیاری از این آقایون وقتی بحث میکنین که داریم اخباریای جدیدم داریم یعنی باز تو اخباری ها اختلاف تا دلتون میخواد اخباری های جدید یک جهتی که باز جمعی از اخباری های جدید آخه اخباری های جدید هم باز یه مکتب نیستن باشون بحث های مختلف داشتن این یکی یه چیز میگه اون یکی باز یه چیز دیگه میگه اینو رد میکنه همشون یه دست حرف نمیزنن اما در این مسائلی با هم دیگه مشترکن یکی که مرجعیت رو میزنن یک جهتش بخاطر که مرجعیت قائل به حجیت ظواهر آیاته و میگه ما میتونیم احکام از دل آیات قرآن در بیاریم حدود 500 تا حدیث فقهی داریم و این 500 تا رو ما استفاده میکنیم فتوا میدیم بر اساس ظاهر قرآن میگه اول انحراف اینایه چرا؟ میگه چرا؟ چون قرآن به تنهایی ما میگه روایت هم نگاه میکنن چرا؟ اما میگه لزومن در یه موضوعی اگه آیه قرآن باشه کفایت بکنه حدیث هم باشه معید و اصلی ما از خود آیه میگیریم مطلبو میگه اشتباه شما انحراف شما اگه خود آیه بخوای بگیری این نگاه حالا ببینین همینطور که اشاره شد یه سری آیاتی هستش که با توجه به همین قرآن این قرآنی که هست و وقتی که با لغت عرب اینو معنا میکنیم ببینیم که ظاهر چیز دیگه ای داره میگه حالا بعد میگم که بعد این آیاتو چیکار میخوام بکنم اونو توضیح میدم مثلا یک آیه که خوندین شما در سوره مبارکه محمد آیه 24 افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوبهم اقفالها میگه آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند؟ یا بر دلهاشون قفل نهاده شده است؟ یعنی تدبر می کنند به خاطر اینکه قلبشون قسی شده نفوذ نمی کنند نمی خواهم بپذیرن یا اصلا تدبر در قرآن ندارن میاد جمعی رو نفی می کنه جمعی رو محکوم می کنه که آقا چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ شما باید در قرآن تدبر کنید افلا یتدبرون القرآن باید در قرآن تدبر کنید یا این آیه در سوره مبارکه نساء آیه 82 افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا آیا در مورد قرآن تدبر نمی کنید؟ نمی اندیشید؟ اگر از سوی غیر خدا بود قرآن اختلاف فراوانی درش به وجود می اومد و چون شما اختلافی نمی بینید در قرآن اختلاف در قرآن نیست این می یابین که یه ناحیه خداست و اینو مقدم کرده افلا یتدبرون القرآن آیا تدبر نمی کنین؟ خب آقا این که اختلافی هست یا اختلافی نیست این فرع برای اینکه ما تدبر بکنیم، یکم بررسی بکنیم، ببینیم ببینیم اختلافی هست یا نیستش دیگه. خب اینو کی میخواد انجام بده؟ بعد نکته دیگه ببینین، مسئله دیگه، ما الان این به نظر شما آقایون اخباری این دور نیستش، دور نیست. شما میگه آقا چی شد؟ یه پیامبری آمد، یه پیامبر گفت آقا من پیامبر خدا هستم. خب معجزه اقامه کرد. معجزه چی بود؟ قرآن بود. در قرآن تحدی کرد آقا اگه شما میگی قرآن عنایه خدا نیستش، به مثل این قرآن بیارید، نه به 10 سوره بیارید، نه به سوره از این قرآن بیارید. تا اینجا درسته؟ خب حالا این تحدی رو نسبت به کی کرده؟ تحدی رو نسبت به کسایی که دیگه ایمان نیاوردن دیگه. میگه جن و انس رو هم دیگه انرژیاتون رو بذارین، میتونین به مانند این قرآن بیارید و شما هیچ وقت نمیتونید بیارید. اگر چنانچه عموم مردم درک و فهمی از ظواهر قرآن نداشته باشن، تحدی نسبت به اینا چی معنی میده؟ لغو و بیوده. آقا چی دیگه اصلا هیچ درکی ندارید؟ درکم داشته باشیم بد میفهمیم. شما بدفهمی هم داره برای شما، بعد به چیزی که برای شما بدفهمی داره اصلا درش قفل شده، سه قفله شده، هیچ ورود هم نمیتونید داشته باشید. شما درکی نمیتونید داشته باشید که بعدم بخوان تحدی نسبت به او بکنید. تحدیش هم لغو و بیوده. و نکته بعدی، اساسا اجازه اونو چجوری میتونید از کلام مبهم درک بکنید؟ شما اومدی گفتی آقا پیامبر، پیامبر گفته من نهای خدا آمدم. خیلی خوب، این پیامبر عنایه خدا آمده، بیانه باید اقامه بکنه، معجزه باید اقامه بکنه. معجزه چیه؟ معجزه یکی از معجزاتش قرآنه. الانم میگین آقای معجزه خالده قرآنه. خب اگه ما اصلا نتوانیم درکی نسبت به این معجزه داشته باشیم، چجوری میتونیم بفهمیم که این معجزه
یه؟ شاید تحدی به بلاغت قرآن. شما
آقا بلاغت فرع بر معنایه. شاید این فصاحت بگید درسته. بلاغت بلاغت یعنی چی؟ داره محتوا رو بخواد به بهتر محتوا وقتی کلیدش بسته باشه، خب یک شعر فصیح، یک سری عبارت های موزون. خب بعدش،
خب همون مثلا شما بچه 4 ساله مثلا به شعر بخونی بگی مثلا الا یا ایا ساوی ادر که اصلا بنابرای این ریتم و وزن و این مفهمی که آقا این مثلا یک چیز جذابه.
خب هر چی جذاب عنایه خداست؟
نه منظور
تو درک نباشه؟
با این تحدی راه رد میشین چیده
ریتم و با این مثلا جذابیت و با این مثلا ولو که حتی غیر عرب زبان هم شاید این مثلا منظور قرآنی باشه که غیر عرب زبان هم مثلا معنای این حتی کلن نمیفهمه چی برسه مفهوم باشه، شاید معجزه بودن و قرآن
درک باشه. یه به شعر حافظ سعدی کلن تحدی قرآن شست و برده.
حالا یه شوخی بکنیم، اول ایشون داره میگه که ولی افلا یا تدبر اونا قرآن، حرف بی خودی زده است و رد میکنه، جاش عوض کرد. حالا اومد تو پله دیگه باز چی رد میکنه؟ کسانی که قائل به حجیت ماجرا هرچی با میگه فقط میخواد مخالفت بکنه، اینا فقط مهم نیست شده هرچی باشه. هر مکتبی رو که با انگوش بده با مخالفش حرف میزنه.
چی میگه؟ دوستت
مخالفت. خب پس ببین، یا مثلا این آیه در سوره مبارکه دخان آیه 58، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ما آن، یعنی قرآن را به زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذکر شوند. آسان ساختیم لسانک،
بفهم جمله قبلی که گفتیم یه علتش ایه که مثلا دوستان نگاه نقادانه داشت.
بله میدونم، من شوخی میکنم.
من میدونم شما، من منظور چون میدونم نمیفهم باز مجموع خیلی سریعتر و رکتر
آها
مثل مجسم ابولون نشونه نگاه
بود. یعنی الان مطالب ما برای که درست فهم بشه باید مجرای شما رد بشه.
نه
مثل که اگه مطالب قرآن بخواد درک بشه مجرای حدیث بشه مطالب شما
نگاه مهمه، ماهیگیریه اینا.
میدونم
هر چیزی قابل نقده، هر چیزی الان وقتی روش کسی که میشینه فقط گوش میده احتمال قوی که اصلا من متوجه نمیشم مطلب.
مثلا متوجه نشم
که خیلی نه. یعنی نفر مثلا خوش اعتراف که آدم روشی. بقیه دوستان شاید همچه حالتی باشه. ولی کسی که نقل میکنه لابد حداقل داره توجه میکنه. لابد مثلا میگه چیزی پیدا کرده.
نه تو هم خوبه، تو نقد بکنی خوبه، بخوای اون بررسی میشه
به همه چی.
ما بوده که از اول همین بحث گفتیم آقا شما سمت آتیستا باشین، گفتیم ما اولا شما نقد بکن، الان همینطور شما سمت هر گروه میخوام از این سه گروه باشین، ما مشکلی نداریم، نه بالاخره باید حلش بکنیم. ما هر طرف حرفایی دارن، استدلالهایی دارن، نقدایی برتمده، با اینو بررسی بشه دیگه. حالا هر طرف هم میگم نگاه بکنی فهلیه ها، اینطوری نیست که حالا نو اخباری های جدید بی سواد، نه گای داشتیم از بزرگان که این حرف هم زده شده از اینها. بالاخره ما با چیکارش بکنیم؟
حالا این مهمترین براینده یا مثلا این جلساتی حالا بخوام بگیم به طور کلی، همین بس نگاه نقادانه داشتن و اهل تفکر بودن و خیلی مهمه که تو همه جا به درد میخوری نوع نگاه. بعضا میبینم مثلا تو کوچه و بازار یک کسی یک چیزی میگه، مثلا قرآن میگه دیگه، میگه انجا کن به نبند، نه حرف اومد رو گوش نکنه، ببین فتبین و برو میبینم تهش چی سرش چی از کجا اومده، اصلا آی دو تا چهار تا خبر میتونه درست باشه یا نه. نگاه تو جامعه نیست، یعنی کلا یک همچین نگاهی به مخاطب توی جلسات القا بشه به نظرم جلسات بار خود چه داشته.
بله
مسئول این چیزی نیست.
بفهم.
الان این دسته اول این مصادره حتی زمانی که قرآن یک کلمه یک جمله خیلی صریحی رو گفته اونم حتی قابل اعتنا نیست.
ببینید قابل اعتنا نیست، میگه شما میر رهزنه برای شما، میگه شما این ظواهری که ببینید صریح مطلب ایشون از رو بخونم براتون که تو آثارشون آوردن که میگن بله ظواهر قرآن قابل اعتماد نیست، شاید هدف و منظور پروردگار از این آیات غیر از اون ظاهری باشه که شما فهم کردید. نمیتوان معنای ظاهری قرآن رو گرفت و در واقع لزوم و در مواقع لزوم به اون تکیه و استناد کرد. این صراحتن آیون اینو توی فرمایشاتشون بیان کردن.
باست اینجا یک فکتی وارد میشه، اون هم که چرا قرآن به دو دست افراد در فهم و عقل دسته بنده که یکی گفته شما نمیفهمید، یکی گفته شما علمشون ندارید.
خب همینو میگم، مثلا همین آیه همین آیه بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بینه، ولی میگه تمام آیات بینه، تمام آیات بینه برای کی؟ برای پیامبر. اما برای شما چی؟ لزوما همه آیات نباید بین باشه، آیات متشابه هم داره، خود قرآن هم آره گفته که ما آیات متشابه داریم که باید با روایات بررسی بشه.
اصلا امکان داره که نه اصلا یک بازه زمانی مثل اعجاز علمی قرآن یا حتی اعجاز معرفتی اصلا نسبت به قرآن بعد از یک مدتی برملا بشه و آشکار بشه نسبت به علم قول اون زمانه، چرا که خود قرآن دستبندی که گفته یک زمان شما نمیفهمید اون رو علمش رو ندارید، خیلی متفاوته. خب یک نکته دیگه هم که هستش اینگه خب قرآن صراحت قرآن لا رتب ملا یا بسلا فی کتاب مبین، هیچ ترخوش نیست الا توی کتاب مبین دیگه. خب اینجا از جا استناد میشه که اینها افرادی که مثلا تو بحث ظواهر خیلی در واقع موشکافانه میگن ظواهر و ظواهر چطوریه که از تعمیان تو حکمت های نهج البلاغه شو فهمه حکمت 313 هم و امیدن اخبار قبل آینده در تماما در این قرآن هسته، چجوری میگم استناد بکنن که در واقع چیزی معتبر؟
این رد دسته سوم میشه نه دسته اول.
آره
در حال ببینین نگاه میانه رو اینه که میگه قرآن میاد میگه که لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، گتره ای که حرف نزده که هیچ تر و خشکی نیست مگه در کتاب مبینه. خب کتاب مبین هم میگن همین قرآن. خب این کتاب هم میگه خب ما که تر و خشکی رو نیافتیم داخل اینا، الان مثلا تر و خشک از تر و خشکای عالم میگه منم دیگه، من کجای قرآنه؟ من شخصی ها، من شخصی نه انسان نه مسلمان نه شیعه، من شخصی کجای قرآن هستم؟ بعد میگن خب اینا هست، برمیگرده به بتون، بتون هم دست ما نیستش، برمیگرده به تعویلات، تعویلات هم باید خود پیامبر و ائمه معصومین بکنه. اما میگه این معنا نیستش که ما ظواهر رو نمیفهمیم، ظواهر محکمات آیات برای ما قابل درک میفهمیم، اما نمیگیم همه چی رو از ظواهر میفهمیم، نمیگیم همه چی. اون سمتی هستش میگه شما هیچ چی قطعا هیچ در دریافتی از ظواهر بکنی قابل اعتماد نیست. اما این گروه میاد میگه چرا؟ میگه چرا ما محکمات دریافتی که بکنیم قابل اعتماده. اما نمیگیم که همه چی رو از ظواهر میفهمیم و قرآن به تنهایی کفایت میکنه، به تنهایی هدایتگره، به تنهایی یه پکیه که در امور مختلف مثلا کفایت میکنه که استمساکمون به این باشه، حدیثو بزنیم کنار. اینو نمیگی؟ بله؟ بله میشه قرآن ما بله. همین جمعی گفتن که کسانی که نگاهشون اینه که میگن قرآن کافیه، تو مکتب همون خلیفه دوم هم جمعی طوری گفتن. حالا جمعی گفتنشون ولی حالا چه بسا اونها هم وقتی صحبت میکنیم میگه ما میگیم که قرآن خودش خودشو تفسیر میکنه، نه در همه موارد، به طور اکثره مثلا در احکام نه، در تاریخ انبیا مثلا نه، توی مسائلی میگم، ولی خب در اعتقادات مثلا در کلام و اعتقادات و مسائلی دیگه خودش کفایت میکنه، یا در اخلاق کفایت میکنه.
محکمات رو چطور از متشابه تشخیص میده
اصلا؟ بعضی رو مطرح میکنم من، محکم و متشابه رو یک جلسه اگه میشه حداقل روش بحث میکنه. یه نکته دیگه هم که قابل توجهه اینه که خود ائمه معصومین در زمان خودشون می اومدن استدلال هاشون رو متوقف می گردن به ظواهر الفاظ قرآن، خوش خیلی مهمه. یعنی می اومدن پیش چند نفر مناظره ای بوده، بحثی میخواسته صورت بگیره، اون گفته اینطوری، اون گفته اینطوری، امام علیه السلام استناد چی بوده؟ به ظاهر قرآن بوده. میگه ما از این ظاهر قرآنی حرف من مبتنی به این ظاهر قرآنه، و اون طرف سکوت میکرد دیگه، نمیتونست حرف بزنه، در مقابل ظاهر قرآن بوده. مثلا نمونه هایی بخوام عرض بکنم، در روایتی هستش که امام صادق علیه السلام درباره زنی که 3 بار طلاق گرفته و به شوهرش حرام گردیده میگوید اگر این زن با مرد دیگری ازدواج کند و از او طلاق بگیرد، در این صورت میتواند با شوهر اولی خود دوباره ازدواج نماید، گرچه آن مرد دیگر برده و غلام باشد، زیرا خداوند میفرماید. استناد میکنم به سوره مبارکه بقره آیه 230، حتی تن که ها زوجن غیره، مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کنه. یعنی میتونه کسی که 3 طلاق گرفته مگه همسر دیگری انتخاب کنه. این قاعده اینطوریه که تو فقه اسلامی، یک زن و شوهر، مرد زن رو 1 بار طلاق میده، دوباره رجوع میکنه، دفعه دوم طلاق میده، دوباره رجوع میکنه، دفعه سوم طلاق میده، دوباره رجوع میکنه، دفعه چهارم طلاق میده، آیا دوباره میتونه می رجوع میکنه؟ میتونه عقدش بکنه؟ عقد محرمیت بکنه؟ همسر این بابا بشه؟ میگن نمیشه، تا سه بار میتونی طلاقش بدی. طلاقم اقسامش فرق میکنه، حالا یا به صرف رجوع کفایت میکنه یا از دوباره میگیم که عقد زناشویی بین اینها میخونیم. حالا 3 بار خونده شد، دفعه 4 میتونه این عقد بخونه یا رجوع بکنه؟ امام صادق علیه السلام میگه نمیتونه کارو بکنه. یعنی اگه دفعه 4 این عقد بخونه، عقد باطل، رجوع باطل، زناه. خب سوال میکنن که به چه مبنایی شما داری حرفو میزنی؟ استناد میکنن به سوره مبارکه بقره آیه 230، آیه اینه: فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ زَنَّا ان یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. میگه اگه او را طلاق داد، یعنی چی؟ صحبت اینه که اگه دو بار بعد دو تا طلاق و رجوع بار دیگه اونو طلاق بده، یعنی دو بار اینو طلاق بده و رجوع بکنه، میمونه چی؟ میمونه بار سوم که باید بخواد رجوع بکنه دیگه. و از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند. همسرم که انتخاب بکنه باید حتما با اون همسر آمیزش بکنه، صرف خوندن عقد کفایت نمیکنه، باید رابطه جنسی کامل برقرار بشه. حالا اگه همسر دوم او رو طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنن و چی؟ با همون همسر اول دوباره ازدواج کنه، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمرد. اینها حدود الهیه که خدا اونو برای گروهی که آگاهن بیان می نماید. خب امام علیه السلام استناد میکنن به این که درباره زنی که سه بار طلاق گرفته و شوهرش حرام گردیده و میگن که خب اگه بخوادش دوباره به شوهر اولش ازدواج بکنه باید با یک مرد دیگه ازدواج بکنه، طلاقش بده، بعد با این ازدواج کنه. حتی تن که ها زوجن غیره. ببین استناد میکنه امام صادق به آیه، استناد میکنه، داره احتجاج میکنه.
چیزی نداره استناد به ظاهر جز که دال بر استناد به ظاهر کل که نیست.
خب نه، ببینین یک راهش اینه که میخوان بگن که امام وقتی استدلال داره میکنه به این آیه، یعنی داره آقا میگه که این قرآن برای ما اینجا فصل الخطابه، داره به طرف استناد در مقابل اشکال نه، همین در یه آیه بشه کافیه.
نه دیگه، در یه آیه ما چرا فهمیدیم این آیه ظاهرش درسته؟ چون رجوع کردن به روایت، این روایت استناد کرده، پس اوکی این آیه رو میتونیم ما
آقا همینم میگم، اینو میگم.
نه جناب استاد، اگه بهتره دوای دسته 4 به نظر من اضافه بکن. دسته چی؟
چون ما باش دسته 4.
نه چون خیلی جالب میشه. شاید در واقع اینجوری که ظاهر آیه در بحث معنویت، در اقصا مثلا بحث معنویت یا علمی یا هر چی، در تفسیر و شرح اون میتونه حتی علمی باشه. مثلا سوره بقره آیه واستعینوا بالصبر والصلاه ان الله کبیر و تعالی الخاشعین، ظاهر آیه کامل ظاهر معنویه. خب در چی دارن که مثلا اسلام جو اصل بساط الا ان الله کبیر الا الخاشعین، حضرت امام تفسیر میزنن زیرش، میگن چی؟ صبر من بود، صبر پیامبر بود و من صلات. خب نکنه یک تفسیر در واقع اومدن در واقع کاملا برگردوندن به یک شای معرفتی.
خب نه، نمیگن اون، نمیگن، ببینی این تعویله.
حتی مثلا در تعویل که مثلا
بذاریم همین رو بگم به شما، این تعویله. تعویل به این معنی نیست که ظاهر رو بذاریم کنار. تعویلی نه، نه تعویلی چیده فرای ظاهره،
کاملا درسته،
باریکار ظاهر سر جای خود محفوظ، اما یه
شرح و باطنایی هم قشن یک موضوع دیگر هستش.
همین که
همین گروه معتدل همین حرف رو میزنن دیگه. ببینین گروه، ببینین این گروه چهارم نیستش، گروه معتدل همین حرف رو میاد میزنه، میگه آقا ظاهرش حجیت داره، تعبیل هم سر جای خودش. گروه معتدل این حرف رو داره میزنه دیگه. اما گروهی که افراطی باشن در نفی حجیت ظاهر، میگن اون معنی ظاهری شما اصلا نمیتونید بهش استناد بکنید، بذارش کنار، ابو تعبیل رو بچس.
حالا دقیقاً ظاهر اینا چیه؟ انکار رسول الله صلی الله علیه و آله، این انکار رسول الله صلی الله علیه و آله، این ظاهرش درسته یا نه؟
بله درسته.
الان این بدترین صدا ما داره خره.
طبیعتا شما نگاه میکنید خر صدا نداره؟
یک مخلوق رو میسازه که دیگه بدترین صداش بده، معنی نیست.
چرا نداره؟ آقا شما نگاه خر، ببینین که، ببینین این که انکر الاصوات صوت علاقه، خب صوت علاق برای خودش خوبه، خب اما برای شما داره، این قرآن برای شماه، شما طبیعتا رعد و برق برای شما چیزه لطیفی نیست، این ملایمی نیست، صدای لذت بخشی نیستش، یک صداهایی در دل طبیعت هستش، آتش فشان، زمین لرزه، زمین لرزه، زمین لرزه یک صدای خیلی ملایمی نیست، فقط ترسناکه برای شما. حالا اینجا گفته اولاق تو حیوانای دیگه وقتی نگاه بود صدای ار مونه، همچه صدای خوبی نیستش دیگه، صدای بدیه، صدای نک، صدای کریهی هستش، زشتی هستش.
کریه
نیست، انکره، انکره، زشتره، زشتره.
نو سال دیگه این بحثی هستش، این دو بحثی میشه اینو بررسی که یه بحثی که شما هستش که گفتیم نسبت به اصوات دیگه کاملا درسته، یه بحث دیگه هست که به نظر من بحث علمی هم هستش، اینه که از بحث هرس و میگا هرس هستش که میان قرآن بررسی میکنیم که آیا این نسبت به این ارتعاشی که اولاغ داره نسبت به ارتعاش موجودات دیگه نسبت به روح روان انسان اون چه تأثیری داره. این به نظر وقتی بهش تحقیق نشده اصلا نمیتونه نظر بدیم که آیا این ظاهر فلان یا نه، چون اگه این طور باشه رو اسمت حضرت رسول مدین دست گذاشیم، چون که حضرت رسول حرف بی بوده نمیزنه، ما از جانب خدا که بگه من از جانب خدا چنین حرف رو زدم، چرا؟ چون بحث نشده و این کار بیهودهیه نسبت به در واقع شأن قرآن داریم حرف میزنیم که مثلا قرآن اینو اشتباه میگه، انجیزی علی عز بالله کاملا رد میشه.
ببینید شما وقتی میتونی، شما وقتی میتونی که دلالت بکنی به معنا ظاهره بذاری کنار که بگی آیه آیه متشابهی هستش، شما آیه داره میگه که انکر الاسوات چیه؟ صوت علاقه.
خب
کاملا آیه ایه
ملیه اینکه خلافش رد بشه.
خب باری
خلاف دقیقا همینه، اگر این فرق نباشه. خب نه تو بحث که گفتم میگه جمال یک جانبه شده دیگه، این جانب این که مثلا صدا که بهش مزاق شما خوش نمیاد، مزاق ظاهری شما خوش نمیاد،
تخمینا کردم. آره خب ببینیم، پس اینطوری شد که یه روش این که نمونه استدلال هایی که ائمه معصومین به ظواهر قرآن و اینو گواهی و شاهد گرفتن بر حقیقت، این دلالت میکنه که ظاهر قرآن ظاهری بوده که برای توده مردم این کارو میکردن، یعنی برای عموم مردم این کارو میکردن، قابل فهم بوده، درک بوده و استناد میکردن. یا این روایت که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر زنی سه بار طلاق گیرد با ازدواج موقت متعه شدن به مرد دیگر برای شوهر اولی حلال نمیگردد. ببینین اگر زنی سه بار طلاق گیرد با ازدواج موقت و متعه شدن به مرد دیگر برای شوهر اولی حلال نمیگردد، چون خداوند میفرماید فإن طلقها فلا جناح علیهما ان يتراجعها، همین سوره مبارکه بقره آیه 203، اگر شوهر بعدی طلاقش بدهد عیبی ندارد که وی با شوهر اولی با هم ازدواج کنه. در ظاهر آیه حلال شدن زن سه طلاقه به شوهر اولی مشروط به این که با مرد دیگه ازدواج کنه، سپس اون مرد طلاق بگیره، و در ازدواج موقت طلاق نیست تا شرط ازدواج با شوهر اول فراهم گردد. ببینیم بحث ازدواج موقت دیگه، اینجا طلاق نیستش که بتونه، اینجا این آیه میگه یه فإن طلقها، اگه شوهر بعدی طلاقش بده. پس اگر یک مردی زنش سه بار طلاق داد بعد یک متعه شدش، این زن متعه ساعتی شد یک روزه برای مرد دیگه ای، این مرده رابطه رو برقرار کرد یک روزش تموم شد، آیا میتونه با همون مرد اول ازدواج بکنه؟ میگن حضرت میگه که نه اشتباهه، به خاطر اینکه اینجا طلقه ها گفته در ازدواج موقت طلاق معنی نداره که، مدت که تموم میشه جدا میشن، یه طلاق به معنا نیستش.
ریز ظاهرم استناد،
یعنی میخوام بگم فإن طلقها بی استناد شده، امام اونجا اونطوری میگن، اینجا اینطوری دارن میگن که به همین یه آیه، یه آیه چقدر مسائل مختلفی رو مطرح میکنه. اتفاقا این ماجرای خیلی جالبی هستش، همین استناد به قرآن، همین مسئله باعث شدش که یک سلطان، سلطان خدا بنده در زمان علامه حلی، این باعث شده شیعه بشه و اونجا چقدر توسعه و منفعت و پشتوانی از شیعه و ترویج مکتب تشیع شد. این ماجرا رو که من عرض میکنم حالا توی وقتی هم که هستش، وقت مختصری هستش، اینو از رو بخونم. اینو ملا محمد تقی مجلسی در کتاب من در شرح کتاب من لا یحضر الفقیه جلد نهم صفحه 30 این ماجرا رو ایشون میاره. ماجرا رو از رو میخونم. اینکه روزی شاه خدا بنده به همسرش غضب کرد و در یک مجلس به او گفت انت طالقن سلاسن، تو رو سه طلاقه نمودم. انت طالقن سلاسن، تو را سه طلاقه نمودن. آقا اهل تسنن تو فقهشون دارن در یک مجلس اگه یک نفر به زنش بگه انت طالقن سلاسه، سه طلاقه نمودم، این تمومه دیگه. سه طلاقه دیگه یعنی سه تا جونش میگن هستش سوختش، یا میگه که دیگه سه تاش با هم یه سوخت. اما شیعه بگه نه، یکی یکی طلاقت دادم اوجو، طلاق بعدی عصبانی میشه، انت طالقن سلاسه، میگه نه او یکی حساب میشه، بگی بگی دست توه، یکی حساب میشه. این جناب شاه خدابنده به همسرش غضبناک شد، انت طالقن سلاسه، تو رو سه طلاقه نمودم. خب حالا با توجه به این که مردی که همسرش سه طلاقه دیگه نمیتونه با ازدواج کنه مگر اون که با یک مرد دیگه ازدواج کنه، سپس اون مرد پس از آمیزش اونو طلاقش بده، بعد از پایان عده طلاق شوهر اول میدونه با اون مجدد ازدواج کنه. زن شاهه، زن شاه رو بده به یه نفری که این ببخشید کارشو بسازه و بعدا با مخواد این اصلا چیزی نمیمونه دیگه. زن شاهه موندش. شاه خدا بنده از کارش پشیمون شد. علمای بزرگ اسلام در همون مملکتش که بود همه رو به حضور طلبید، جریان رو بینا گفت و آنگاه خواستش که یک راه حل بینا ارائه بدن. همه علما گفتن هیچ راهی وجود نداره، همین سنی ها علمای اهل تسنن هیچ راهی وجود نداره جز اینکه همسر مطلقت با مردی ازدواج کنه و اون مرد بعد از آمیزش با او طلاقش بده و مشروعش اینطوری. شاه خدابنده گفت در هر مسئله اختلاف و گفتگو وجود داره، آیا بین شما در این مسئله اختلاف نیست؟ همه علما گفتن نه در این مسئله ما اختلاف نداریم. یکی از وزیران شاه گفت من یکی از علما رو میشناسم، ایشون در شهر حله سکونت داره، به فتوای او این گونه طلاق باطله. منظورش علامه حلی بود. شاه خدابنده به علامه حلی نامه ای نوشت و ایشونو احضار کرد و علمای اهل تسنن گفتن مذهب علامه حلی باطله، این رافضی ها بیعقلن و برای شاه صحیح نیست که چنین افرادی رو اصلا دعوت بکنه، ولی شاه با حتما باید اونو بیاد و این مسئله مورد بررسی قرار. علاقه ای داشته به خانمش دیگه، عصبانی هم شده، اما از عصبانیت. وقتی که نامی شاه خدابنده به علامه حلی رسید، علامه احساس وظیفه کرد و رنج پیمودن راه طولانی را تحمل نمود و خودش را از حله به سلطانیه پنج فرسخی زنجان بوده رسوندش. به دستور شاه خدابنده مجلس بزرگی تشکیل دادن، علمای برجسته چهار مذهب اهل تسنن رو در اون مجلس حاضر کرد، حنفیه و مالکیه و شافعیه و حنبلیه. علامه وارد اون مجلس شد ولی هنگام ورود کفش‌های خود را به دست گرفت و سلام بر اهل مجلس کرد و کنار شاه دید خالی، رفت کنار شاه نشست، کفشاشو گرفت شو و سلام کرد نشست کنار شاه. علمای حاضر در مجلس به شاه گفتن آیا ما به تو نگفتیم که علمای رافضی ها ضعف عقل دارند؟ شاه گفت آنچه را که او در ورود به مجلس انجام داد از خودش بپرسید، دلیلش چی بودی کار کردی؟ علما به علامه حلی گفتن چرا هنگام ورود در برابر شاه خم نشدی، سجده نکردی و آداب مجالست سلطان رو رعایت نکردی، رفتی کنار سلطان نشستی؟ علامه در پاسخ گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عالی ترین مقام حکومت را داشت و مردم تنها برای او سلام میکردن، نه اینکه اونو سجده کنن. قرآنم میگه که فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکه طیبه. صحبت اینه که سجده بکنن و اینا بوده سلام بکنن. پس انگامی که داخل خانه شدید برخیشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلام و تحیتی پربرکت و پاکیزه. و همه علمای اسلام اتفاق دارن که سجده بر غیر خدا جایز نیست. حالا شما به تعبیر خودشیرینی میخوام بکنید مقابل این شاه بحث دیگه یه، ولی سجده برای غیر خدا حرامه. گفتن چرا رعایت ادب نکردی کنار شاه نشستی؟ دیدی جا خالی رفتی کنار شاه نشستی. علامه در پاسخ گفت در مجلس جز در کنار شاه جای خالی نبود. هرچی علامه میگفت مترجم گفتار او برای شاه ترجمه میکرد، به زبون دیگه ترجمه میکرد. گفتن چرا کفشای خود تو به دست گرفته و همراه خود آورد؟ این کار هیچ عقلی توش نیست. این کار مگه اینجا دزده؟ کفش رو در آر بیاد داخل، یک کفش رو گرفتی آوردی که دار شان رسیم. علامه گفت ترسیدم پیروان مذهب حنفی اونو بدزدن، چنانچه ابو حنیفه کفش رسول الله رو دزدید. حنفی ها حالشون خراب شد، گفتن تومد نزن، در زمان رسول خدا هنوز ابو حنیفه متولد نشده بود. علامه گفت فراموش کردم شافعی کفش رسول الله رو دزدید. علماء شافعی فریاد دادن تومد ندن، تولد شافعی روز وفات ابو حنیفه بوده. علامه گفت اشتباه کردم، مالک ابن انس این کفش پیامبر رو دزدید. علماء مالکی فریاد دادن ساکت باش، بین مالک و پیامبر بیش از 100 سال فاصله بوده. علامه گفت بعد احمد ابن انبل این کار کرده، احمد انبل این کار کرده. علماء انبلی منکر شدن، مثل سایرین پاسخ دادن. در این هنگام علامه رو به شاه خدا بنده کرد و گفت دانستی که به اعتراف خود علمای اهل تسنن هیچ کس از رؤسای چهارگانه در زمان پیامبر نبودن، پس این چه بدعتی است که اینها در آوردن و در بیان مجتهدین خود 4 نفر را انتخاب نمودن؟ و اگر مجتهدی از آنها اعلم و افقه و اتقا باشد ولی فتواش برخلاف فتاوای آنها باشد، به قول او عمل نمی کنن. اینا که پیامبر ندیدن، که اینا علمو که پیامبر نگرفتن، چرا این 4 تا باشن؟ چرا پنجمی باشه ولو فقیه تر باشه ولو باورعتر باشه؟ میگن چی این بدعت گذار، اینو میزنش کنار، رو چه مبنای حرفو میزنن؟ شاه خداونده به علمای اهل تسنن رو کرد و گفت به راستی هیچ کدام از رؤسای مذهب چهارگانه در زمان رسول الله نبودن؟ من خدا نبوده، تو شاه بوده دیگه. اونا بودن؟ نه نبودن. در اینجا بود که علامه گفت جامعه شیعه مذهب خود را از امیر المؤمنین علی علیه السلام گرفته که آن حضرت جان پیامبر، پسر عمو و برادر و وصی آن حضرت بود. ما میگیم آقا چیه؟ ما میگیم ما علوی، ما میگیم مکتبمون از علی گرفتیم، شما میگید ابو حنیفه گرفتیم، از مالک گرفتیم، از شافعی گرفتیم. کسی که جان پیامبره به استناد به قرآن. آیه چی؟ مبایله. شاه خداوندی گفت از این حرفا بگذرید. این بنده خدا حالا دنبال بوده این زنه رو حلال بکنه، اینجا بعد شیعه سنی علامه رو انداخته. شاه خداوندی گفت از این حرفا بگذرید، من شما رو برای امر مهمی دعوت کرده، اما اینا بهش زیاد مهم نبوده بنده خدا. و آن اینکه آیا 3 طلاق در یک مجلس واقع می شود؟ علامه گفت طلاق شما باطل است، زیرا شروط آن محقق نشده، چون یکی از شرایط آن استماع 2 نفر عادله. اساسا 3 طلاق هیچی، 1 طلاق هم درست نشده. شما آیا این خانومتی که طلاق دادی 2 نفر بودن؟ بودن؟ نه بابا، ما در خلوت بودیم، ما رو عصبانی کرد، منم عصبانی شدم گفتم 3 طلاقت کردم، 2 تا شاهد دارم، گفت تو طلاقشون اینجا رو زنته. علامه گفت بنابراین طلاق واقع نشده و همسر شما بر شما حلاله، به علاوه اینکه 3 طلاق در این مجلس حکم 1 طلاقو داره. آ گیرم هم طلاق داده میشه 1 باره، 2 بار دیگه میتونی که ارزم بودش رو انجام بگیره. سپس به بحث و مناظره با علمای مجلس پرداخت و همه آنها را مجاب کرد. شاه خداونده در همان مجلس مذهب تشیع را قبول کرد. به راستی که علامه علی چه خدمت بزرگی کرد که هیچ فضیلتی جز این برای او، اگر هیچ فضیلتی به غیر از این نبود، بر عظمت مقام او بر سایرین کفایت میکرد. و از آن پس علامه مورد علاقه مخصوص سلطان محمد خدابنده واقع شد و از امکانات حکومت به نفع تشیع کمال استفاده رو نمود. و عجیب این که شاه خدابنده و علامه علی هر دو در یک سال، یعنی 726 هجری قمری، از دنیا رفتن. اونیم بالاخره استناد و به قرآن و این روشی بوده که حضرت صادق این کار رو انجام دادن. علامه هلی هم استمساک اون فهمی که داشتن همین مسئله رو مطرح کردن و اگر چنانچه قرآن ظواهرش حجت نبود، نباید ائمه در مقام احتجاج اینو به کار می بردن. این اگر چنانچه یه نفرم با ائمه احتجاج می کرد به ظاهر، حضرت پاسخشو باز می دارن، می گفتن نه تو داده نمی فهمی، اصلا تو نمی فهمی، شما یک جا بیارین که بگه ظاهر، بگه اصلا تو حرف نزن، تو داده نمی فهمی، باطل بیاد من باز سوال بکنم، آقا ظاهر جوابشو می دادم. پس همین که ائمه معصومین و نبی مکرم، ائمه معصومین می اومدن و نسبت به ظواهر الفاظ قرآن اینها رو گواه و شاهد می گرفتن، سند قرار می دادن، این نشون می ده که بالاخره این ظواهر قرآن حجیت داره و درکی دارن مردم، فهمی دارن و اون فهم و درکشون حجیت داره برشون. محکمات قرآن که بحثی نیستش که. پس این نکته یه که حالا این جلسه فعلا، این جلسه کلیت رو من عرض کردم، قلت و این قلت خیلیه. ببینیم ما مجبوریم مثلا به اینجا برسیم که بمانند تفسیر المیزان، که روش تفسیر المیزان تفسیر قرآن به قرآن هستش. نمیگم ایشون روایت رو قبول نداره، اما میگه قرآن کفایت میکنه خودش، دلیلم میاره، آیاتی رو دلیل میاره. این تفسیر، این روش باید مورد ارزیابی قرار بگیره. نکته روش دیگه ای از جمعی از بزرگان چه شیعه و سنی گفتن آقا نه، شما ظواهر قرآن نمیتونی بگی. کی گفت اصلا قرآن خودش کفایت میکنه؟ هیچی، خودش تفسیر میکنه که یه چون رو بذارش کنار. این که شما همون محکمات هم که بخوای حساب بکنی، باید فهم اونا با توجه به روایات باید بشه. اون نگاه میانی نمیگه قرآن خودش رو تفسیر میکنه، میگه ولی ما حجیت داره ظواهر، به اما اندازه ظواهر قرآن که هستش هر درکی که داریم حجیت داره، اما اون کفایت نمیکنه، باید به رجوع بکنی به حدیث ائمه معصومین. اما خب اون نگاه میگه که اصلا کلا تفسیر قرآن خودش رو تفسیر میکنه، اون هم میگه اصلا یک آیه هم نمیتونی به
احادیث اهل بیت نداره. درسته؟
کدوم
مثلا تفسیر المیزان که تفسیر قرآن به قرآن تضادی به روایت اهل بیت نداره. درسته؟ وقتی تضادی به روایت اهل بیت کجاش اشکال داره؟
بحث، ببینید بحث فعلا تضاد داره، باید به صورت جزئی بررسی بکنی، کلی نمیده حرف میزنی. ولی همین که ببینین از نگاه میانی، ببینین ما الان فعلا نمیخوام نظر بدم، اینا بدهید در جای خودش. الان من بگم درسته یا نادرسته، بعدن حاشیه درست میشه، بخاطر اینکه ما حرفای علامه رو ندیدیم.
چون من متوجهم، ولی چون شما که اسناتون به تفسیر قرآن به قرآن خود اهل بیت فرمودین که جلسه قبل هم گفتن از وسائل شیعه از صادق علیه السلام،
آقا تفسیر قرآن به قرآن به این معنایی که نیاز به حدیث نداریم درست یا نه؟
نه اصلا، چون من دیدم میگه چون جامعیت نگاه نکنیم، تفسیر مثال میذارم تفسیر المیزان که نگاه در کتاب تفسیر برهان هم نگاه.
من نگفتم اونو،
خب
شما ببینید، من نگفتم که آقا یه نفر قائل به تفسیر قرآن به قرآن باشه اون تفسیر رو بذار کنار. من چه حرفی زدم؟
نه حالا حرفی
ما روشم بالا نگاه کن،
آیا نتایج غلطی به بار آوردد یا نه؟
باید بررسی بشه دیگه.
آیا
باید بررسی بشه؟ من علیکی چی بگم اینجا؟ باید بررسی بشه. ولی موجبتن جزئیات قرآن آیات رو تفسیر بکنه، اما اگه کلی بخوام بگیم که قرآن نیاز به حدیث نداره، خودش رو تفسیر میکنه، ظاهرا چنین چیزی استفاده نمیشه. یعنی در عمل استفاده نمیشه، یعنی در عمل ما نیازمند به احادیث هستیم، در عمل ما نیازمند به احادیث هستیم. من تا خوب عرض بکنم، ببینید عرض من اینه که ما باید مبانی مرحوم علامه اینو، ایشون در جلد اولش مبانیش رو ذکر کرده، ما اگه بخوام تفسیر قرآن به قرآن این قلت بهش وارد بکنیم، روش رو ببینیم، ما اصلا کتاب الان نیستش، خود علامه وقتی که آیه رو میاره، آیه رو توضیح میدن، فلسفیشو بحث میکنن، روایات هم میاره.
آره.
او بحث دیگه ایه. مبانی چیه؟ یعنی روایات رو میارنشون، اما آیا این قرآن بعضی این تمام آیات قرآن اون بحثا که حداقل در معارف هستش بدون روایات کفایت میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میگه که قرآن کفایت میکنه. حالا اینا ما آوردی. این سبک و این روشون، اسلوب این الگویی که میگه، ما میخوام نقد الگو بکنیم، ما فعلا نقد این کتاب المیدان و نقد الگو درست یا نادرسته؟ آیا ما نیاز به روایات معصومین نداریم؟ اگه نداریم چرا گفته که پیامبر ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، تبیین بکنه برای مردم؟ تبیین یعنی چی؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم یعنی چی؟ اگه بیان باشه و قرآن به قرآن بتونیم حلش بکنیم، پس چرا اینجا میگه که بله بیان نیستش؟ برای کسایی که
احتمال نمیشه داده باشه که وقتی قرآن میگه شما علمشو نداریم، فعلا ما نمیتونیم تفسیر قرآن بکنیم. شاید در دهه‌های بعد، مثل این دهه یا تو در دهه‌های بعد که علم
کار علمش از کجا میخوای به دست بیاری؟ علم از کجا میخوای دست بیاری؟
تو که علم مثلا در واقع نسبت به معارف علیه بیشتر، معارف مثلا قرآن داره بیشتر.
معارف
چون که در تفسیر المیزان در کی علامه طباطبایی نوشته، خود در دقایق که همچین تفسیری نبوده، همچین برداشت ذهنی نبوده، خب نابغه‌ای بالاخره قرار بیان دیگه، به استعدادهای ذاتی قرار داشته باشن دیگه. مثلا همونجوری قرآن
ببینین آیا در زمان، آیا 1000 سال پیش چی کار بکنن مردم؟ تکلیف مردم شما مشخص کن.
اصلا یعنی مثلا
1000 سال پیش بعد چیکار میکردن مردم؟
لتبین للناس، اینو ما در حد پیامبر بشیم، اینقدر حد پیامبر بشیم که بگیم قرار بود.
نه اصلا نگاه کنید، ایشون میگه الان علم پیشرفت کرده، از قرآن فهمیدن، قرآن خودش تفسیر کرده، 1000 سال پیش بعد مردم چیکار میکردن؟ آیا علامه گفته الان قرآن کفایت میکنه؟ نه، ایشون میگه اولش کفایت میکنه، نه که الان علم پیشرفت کرده. ای حرفایی که داریم میزنین حرفای شماه، حرفای ایشون نیست. ایشون میگه اول که از اول کفایت میکنه، نه که الان چون علم پیشرفت کرده و الان خودش خودشه کفایت میکنه، قرآن میتونیم بفهمیم. نه، از 1000 سال پیش هم تو بوده. خب همون دیگه، یک جلسه هم نه، 2-3 جلسه ما این بحث رو اختصاص بدیم. ببینیم بحث خیلی مهمیه، بحث مهمی و مبنایی هم هستش. حداقل میخوام میگم برای درک قرآن، فهم قرآن، یکی از بحث‌های ضروری و ابتداییه برای استفاده از قرآنه. که حالا اینجا چیکار باید بکنیم؟ حالا اینو انشالله جلسه بعد در خدمتتون هست.
خیلی خوب. خیلی خوب.
من با شما بحث
می‌کنم اگر بعد شما مشکلاتتون رو بعداً حل بکنید. بعد کلاس مشکلاتتون رو حل بکنید.
خب اصلا یک حدیث هم از حضرت امیر هستش که اگه شما در قرآن عمیق تفکر کنید دوچار اختلاف نمیشین در آیات قرآن. خب از همین هم میشه استدلال کرد که اگر یک عالمی بیاد به صورت عمیق در قرآن تفکر کنه، میتونه از ظواهر قرآن یک چیز به درد بخوری در بیاد.
ما هم نمیگیم که اگه تفکر، ما نمیگیم قرآن چیزی به دست نمیاد، ما میگیم قرآن به تنهایی کفایت نمیکنه. بله، در تعقل نسبت بسیاری از آیات قرآن خیلی چیزا به دست میاد، درسته، اما این به این معنایی که قرآن به تنهایی کفایت میکنه در هدایت، بس اینه. حالا کفایت میکنه نمیکنه باشه جلسات خیلی شما در خدمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.